سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل ششو. هاتسن گوشهایش را تیز کرد تا صدای غیر از ضربان قلبش را بشنود. روی زمین دراز کشیده بودند. پشتش در تماس با خنکای زمین بود. لیلا محکم خودش را به او چسبانده بود. پوست تنش گرم بود و نفسهایش آرام و عمیق بود. سرش را به شانه او تکیه داده بود و دستش هنوز در دستهای هاتسن بود. آنها در میان چند درخت شکسته پناه گرفته بودند که بر زمین افتاده و تل کوچکی درست شده بود. کنج دنجی که فقط به اندازه پنهان شدن دو نفر جا داشت. صدای بچه ها را شنیدند که سوار قایق شدند و صدای پارو زدنشان را شنیدند که دور می شدند. چند لحظه بعد صدای داد و فریاد نامفهومی به گوش رسید که نشان می داد صداها متعلق به بیش از سه نفر است. او و لیلا تصمیم گرفتند برای مدتی پنهان بمانند. حالا هاتسن آنقدر کنار لیلا دراز کشیده بود که خطر را از یاد ببرد و امیدوار باشد که می تواند به سادگی زندگیش را ادامه دهد. فردا هم می توانست روزی مثل امروز باشد. دوباره گاراژ و لیلا. صرف شام با پدر در حیات پشتی بی آنکه حرفی ضروری برای گفتن به یکدیگر داشته باشند. آرزو کرد کاش هر روزش می توانست همین طور باشد. فکر کردن به پدرش باعث شد احساس پشیمانی و شرمندگی عمیقی کند و از اینکه دزدکی از خانه بیرون زده است احساس گناه کند. وقتی لیلا دستش را دوباره برای لحظه‌ای فشرد، تمام این احساسات یک بار ناپدید شد. سبزه و برگ‌های مرطوب و نمدار به دستانش چسبیده بودند. یک جغد سینه خالی داشت جایی در جزیره جار می‌زد. لیلا نگاهش کرد و گفت: متاسفم. نمیخواستم تا این وقت شب بیرون نگهت دارم. فکر کنم بهتره همین الان شنا کنیم و برگردیم و سری بری خونه. هاتسن گفت: نه، هیچ جایی تو دنیا نیست که ترجیح بدم الان اونجا باشم. و دستش را دور کمر او حلقه زد. دختر لبخند زد و خودش را به او نزدیکتر کرد و سرش را روی شانه های او گذاشت.
یعنی نگران مصاحبه نیستی؟
نه، به موقع بهش میرسم. فعلا دلم میخواد اینجا کنار تو باشم. کنار هم دراز کشیدند. آنقدر فضای آرام بخشی بود که هاتسن حس کرد همونجا خوابش خواهد گرفت. به ستارگان آسمان خیره شد که یادآور شفقهای شمالی بودند. نگاهی به لیلا انداخت. هاتسن نمیتوانست بگوید این اتفاقات چقدر طول کشیده بود. به گوشیش فکر کرد که در خودروی لیلا جا مانده بود و پدرش را تصور کرد که بارها و بارها با او تماس گرفته است.
اما حضور لیلا قادر بود تمام استراب و دلهوره ها را از او دور کند. تا وقتی که لیلا آنجا بود و به سمت شمال در حرکت نبود و از او دور نبود، همه اینها باعث خوشحالیش بود. لیلا گفت: یه قصه برام تعریف کن.
چجور قصه ای؟
نمیدونم، هر چیزی. قصه خواب. میخواست بگوید قصه ای بلد نیست، اما به جای آن سعی کرد هر چی که در قلبش میگذشت به سادگی عنوان کند.
فکر کنم این بزرگترین شب زندگی منه.
همچنان که افکارش را جمع میکرد، اجازه داد نسیم میسیسیپی فضا را پر کند.
تا این زمان بزرگترین و پرخاطره‌ترین لحظه زندگیم مربوط به سال گذشته بود. وقتی تونستم ماشین قدیمی پدر رو راست و ریس کنم و دوباره راه بندازمش. یا وقتی که 5 سالم بود توی پارک. چیزی از اون روز یادم نمیاد جز این که زمین خورده بودم و همه جام درد میکرد. اما یهو پدرم از ناکجا سر رسید و بلندم کرد. اون لحظه انگار سبک و بی‌وزن بودم. یادم نمیره که چقدر شاد و سبک بال بودم. اما این
دستان لیلا را در دست گرفت.
این بلندترین قله‌ای بوده که تو زندگیم بهش رسیدم.
اجازه داد زمان سپری شود بی آنکه روی چیزی جز حضور او تمرکز کند. هاتسن به زور به آسمان شب، صدای رودخانه و هر آنچه که در طبیعت جان داشت و در اطرافش بود توجه می کرد. فقط زمین زیرش را حس می کرد که از تن آن دو سردتر بود. گهگاهی خراش کوچک سنگریزه های زمین را بر پشتش حس می کرد. فارغ از دنیای بیرون و هر آنچه در آن می گذشت، جهان او به کل در نام لیلا خلاصه شده بود. وقتی بالاخره آرام گرفتند، هاتسن می دانست نیشش مثل احمقها تا بناگوشش باز است. اما چه کسی اهمیت می داد؟ دختر به آرامی پرسید: می تونم یه سوال بپرسم؟ صدایش به نجوا و پچ نمی ماند. به چیزی که هاتسن همیشه تصور می کرد آدم ها در تخت با آن لحن و تون صدا با هم حرف می زنند. نزدیک، صمیمی. کلمات برای نزدیک شدن به هم باری به دوششان نیست.
حتما؟
برای چی می خواهی دکتر شی؟
سوال دختر او را غافلگیر کرد. نه به خاطر اینکه در این لحظه پرسیده بود، چون هیچ وقت به آن فکر نکرده بود. نمیدونم. فقط میخوام که این کارو کنم.
پشه‌ای در گوشش شروع به وزوز کرد و با اکراه ضربه‌ای به آن زد.
فکر کنم اونقدر بیوقفه برای رسیدن بهش تلاش کردم که اون لحظه که تصمیم به این کار گرفتم و فراموش کردم.
خب، حالا اگه یادت میومد، به صورت هاتسن خیره شد. هیچ وقت پشیمون نمیشه که با من به اینجا اومدی؟
تو بگو یه ذره. از اینکه باهات آشنا شدم بی اندازه خوشحالم. هیچی تو دنیا نمیتونست چنین حسی به من ببخشه.
دختر به او لبخند زد و هاتسن به این فکر کرد که تا آخر عمرش این لبخند را با سایر لبخندهایی که خواهد دید مقایسه خواهد کرد. دختر گفت: منم از دیدنت خوشحال شدم. باور نمی کردم تو سفرم همچین اتفاقی رخ بده. انتظار اتفاق شگفتی رو داشتم، اما نه این.
مثلا چی؟
لیلا مقابلش جا به جا شد. فرقی نمی کنه چی. مهم اینه که من این لحظه رو به دست آوردم. هاتسن به آسمان پرستاره میسیسیپی خیره شد و با خود فکر کرد که هرگز دلش نمیخواست آنجا را ترک کند. آهی مسرت بخش از سینه‌اش بیرون آمد و گویی اولین دم و بازدم راحتی بود که در زندگیش فرو میداد. در حالی که قادر نبود لبخند را از لبهایش جدا کند، چشمهایش را بست. فصل 7. این نور و روشنایی آفتاب صبحگاهی نبود که هادسن را بیدار کرد، بلکه گرمای آغازین روز و عرقی بود که از پایین کمرش چکه می کرد. هادسن با هول و هراس چشمایش را باز کرد. ناگهان متوجه ناپدید شدن ستاره ها شد. پهنای آسمان از شدت نور طلوع آفتابی که به آن میتابید کبود شده بود. صحنه‌ای که اگر در هر زمان دیگری شاهدش بود، از زیبایی آن نفس در سینه‌اش حبس میشد. لعنتی، لعنتی، لعنتی. سقلمه‌ای به لیلا زد تا اینکه با لبخند خوابالودی بیدار شد. باید بریم. باید همین الان بریم. شانه هایش را گرفت و دختر را به آرامی بلند کرد. دختر کش و قوسی به تنش داد و در پی ساعت با نگاهش او را دنبال کرد که یادش افتاد گوشی را در ماشین جا گذاشتند.
ساعت چنده؟
خیلی دیر. باید راه بیفتیم. هادسن در سرش حساب و کتاب کرد که چطور میتواند سریع بجنبد و خودش را به موقع به مصاحبه برساند. لیلا دوباره روی زمین دراز کشید. هادسن به خشکی خیره شد و حساب کرد از کدام سمت بروند سریع تر می رسند. لیلا کش و قوسی به تنش داد و خمیازه کشید. باعث شرمندگی بود که وقت کافی برای تحسین زیباییش در تلألؤ روشنای صبحگاهی نداشت.
خواهش می کنم لیلا، مجبوریم عجله کنیم.
این بار اول او توی آب پرید و تا آنجا که می توانست با سرعت شنا کرد. وقتی به خشکی رسید تا جایی که میشد خودش را تکان تا سریع‌تر خشک شود. سپس به لیلا کمک کرد تا از آب بیرون بیاید. هادسن آرزو کرد به موقع لباسهایش خشک شوند. اول در خود را برای لیلا باز کرد. حتی در این شرایط هم نمیتوانست دست از عادتهایش بکشد. به سرعت پشت فرمان نشست و از داخل داشبورد گوشیش را برداشت. سیلی از تماس‌های از دست رفته پدر بر صفحه گوشی نمایان شد. 7:15 بود. تا زمان مصاحبه 45 وقت و 60 پیش رو داشت.
لعنتی.
دنده عقب گرفت و اتومبیل را در جاده راند. لیلا گفت
نگران نباش، درستش میکنیم.
و دستش را گرفت. هادسن چیزی نگفت، اما قبل از آنکه دوباره هدایت فرمان را به دست بگیرد دست دختر را گرفت و فشرد. به عقربه صفحه کیلومتر شمار نگاه کرد که اعدادش مرتب زیاد و زیادتر می شد. سکوت سنگینی در ماشین حکم فرما بود. به محوطه دانشگاه جکسون در اولمیس رسیدند. اینجا جایی نبود که قرار بود هادسن در آن حضور پیدا کند. مرکز پزشکی محل تحصیل او بود، اما آقای رئیس مصاحبه را امروز و در اینجا ترتیب داده بود تا هادسن مجبور نباشد 200 را تا آکسفورد براند. چند ساختمان کنار هم قرار گرفته بود و هادسن دقیقاً نمی‌دانست کنار کدام پارک کند تا نزدیک‌تر باشد. داخل نزدیک‌ترین پارکینگی که حدس می‌زد درست است، پیچید. پارکینگ مملو از اتومبیل بود، خودروهایی که اغلب قدیمی و کار کرده بودند و چند وانت بار هم در میانشان به چشم می‌خورد. دو زن در لباس پرستاری بر نیمکتی نشسته بودند و داشتند خود را برای رقابت پرستاری آماده می‌کردند. هادسن خودرو را کنار جدول مقابل پرستارها متوقف کرد. به ساعتش نگاه کرد تا مهر تأییدی بر ترس و دلهوره‌اش نزده باشد. لیلا گفت
تو برو. من ماشین را همینجا پارک میکنم و منتظرت میمونم تا کارت تموم بشه. موفق باشی.
هادسن از خودرو بیرون زد و به سمت نزدیکترین ساختمان دوید. خوب میدانست که تلاشش بیفایده است، اما این کار را میکرد چون آنجا بود. این کار را میکرد چون پدرش آنجا بود. جایی در سرش ایستاده بود و او را می پایید، در لباسی که نه تنها شب با آن خوابیده بود، بلکه سراسر رودخانه را با آن شنا کرده بود. آن هم دوبار. پیراهنش هنوز کمی نمدار بود و شلوار جینش خیس بود. حتی اگر این ساختمان به شکل معجزه آسایی درست از آب در می آمد و دفتر رئیس را می یافت، حسابی دیر کرده بود. آن برخورد و تصور اولیه خوب را از دست داده بود. تنها امیدش این بود که موفق به دیدار رئیس شود و آن وقت همه قوایش را برای جلب توجه او به کار خواهد گرفت، طوری که این تأخیر و تصویر را از ذهنش دور کند و فراموشش شود. هرچند شانس به وقوع پیوستن چنین آرزویی در این شرایط بعید می‌نمود، ساعات اندکی را توانسته بود بخوابد. موقع امتحان کردن درهای ورودی متوجه تابلوی بخش پذیرش در ساختمان مجاور شد. زیر لب مشتی ناسزا در هوا پراکند و جهت حرکتش را عوض کرد. وقتی با عجله از میان دانشجویان پزشکی می‌گذشت، بریده‌هایی از گفتگویشان گوش‌هایش را پر کرد.
واقعا افتضاح بود. حتی تقاضا کرده بودم با مدیر صحبت کنم، هرگز این کارو انجام نمیدم.
تازه حالا که داشت از میان حیات عبور می‌کرد، متوجه ماهیچه‌های دردناک تنش شد که حاصل گذراندن شبی با لیلا بود. ماهیچه‌هایش به طرز عجیبی درد می‌کردند. بالاخره بعد از پیچیدن از گوشه ساختمان به ورودی رسید. به راهنما نگاه کرد و با عجله پله‌ها را دوتا یکی کرد و به طبقه دوم رسید. اندکی احساس آرامش کرد وقتی سالن خالی و خلوت را دید و منشی زن نسبتاً چاقی که پشت پیشخوان نشسته بود. زن هیکل درشتی داشت و موهایش را از بالا مدل گوجه‌ای جمع کرده و بسته بود. نگاهش را از روی کتاب پیش رویش به هاتسن دوخت. شاید به خاطر قیافه کلیشه‌وار معلم‌گونه‌اش بود که هاتسن حس کرد در ثانیه او را شناخته است. هاتسن سلامی کرد و سعی کرد با لبخندی مؤدبانه جلوی رویش در بیاید تا پسری که پله‌ها را یورتمه رفته و دوتا یکی کرده است.
من هاتسن هستم. جلسه با مدیر گاردنر داشتم. قرار مصاحبه.
بعد کمی گلویش را صاف کرد و دستهایش را جلوی شکمش جمع کرد، جوری که انگار بخواهد جایی از پیراهنش را پنهان کند. زن آهی کشید و کتاب روی میز را بست و به صفحه مانیتور خیره شد. کمی با موس بازی بازی کرد و بعد روی کیبورد یک ضربه زد و مانیتور دوباره به زندگی بازگشت. بعد از لحظه ای گفت:
دیر کردین.
هاتسن سری تکان داد و تمام سعیش را کرد تا قیافه شرمنده‌ای به خود بگیرد.
میدونم، بی نهایت متاسفم. مطمئن باشین از مدیر عذرخواهی میکنم. باور کنین عمدی نبود.
زن آهی کشید و گفت:
خیلی دیر شده جناب. مدیر 20 دقیقه منتظر موندن و برای جلسه‌ای به ساختمون دیگه‌ای رفتن.
واکنش آنی هاتسن این بود که سرش را پایین بیاندازد. برای لحظه‌ای به همان حالت ماند و سعی کرد فکرش را جمع کند تا اینکه زن جویای احوالش شد و پرسید: رو به راه هست؟
هاتسن گفت: باید راهی باشه که بتونم انجام بدم. وقت آزاد بعدیشون کیه؟ هر زمانی که باشه میتونم سریع براشون توضیح بدم.
زن سرش را تکان داد. با ناراحتی ابروهایش را کش کرد. سرش را سمت کامپیوتر چرخاند و اسکرول بار را روی تقویم و زمانبندی کامپیوترش کمی بالا و پایین کرد و گفت:
این آخرین جلسه‌شون اینجا بوده. الان تو محوطه کالج هستن و بعد با رئیس قرار نهار دارن، بعدم مستقیم از همونجا میرن آکسفورد. هیچ کاری از دست من ساخته نیست.
هاتسن با ناامیدی بیرون زد. به آرامی مسیر حیات را طی کرد و تلاش کرد ذهنش را جمع کند و به این فکر کند که چطور قضایا را به سادگی برای پدر توضیح دهد. دو زن هنوز روی نیمکت در حال گپ زدن بودند. از فنجانشان بخار بلند بود. بخاری غلیظ همچون دودی که از لاشه قطاری بلند شود. لیلا آن سوی پارکینگ پارک کرده بود و خودروی قرمزش در آن محوطه چشمک می‌زد. روی کاپوت نشسته و زانوانش را بغل کرده بود و به جاده زل زده بود. سکوتش به صبح یک روز تعطیل می‌مانست. خسته اما شاد بود. وقتی او را دید پایین پرید.
چی شد؟
نتونستم سر وقت برسم.
دستانش آویزان ماند و سفت او را در بغل گرفت.
لعنتی، متاسفم.
کمی عجیب بود که این بغل یک دلداری فیزیکی بود، اما دلداریش نمیداد.
شاید بتونی دوباره وقت بگیری؟
او هم خیلی کوتاه بغل او را جواب داد و بعد دختر را از خود کنار کشید.
نه، نمیتونم. من فقط توی مهمترین مصاحبه زندگیم غایب بودم، همین.
به لاشه خود روی خورد شده ای میمانست.
شاید اگه تو...
بس کن لیلا. نه.
خشونت توی صدایش هر دویشان را شگفت زده کرد. رو که برگرداند با جاده و صورت زیبای لیلا روبرو شد. با هر چه که شک و اندوه آن را از جلوه انداخته بود. ناباوری جایی در دور دست ایستاده بود و نمی گذاشت این خشم و عصبانیت کمتر شود. صدای بلند خنده در فضای پارکینگ پیچید. هاتسن سر برگرداند و یکی از زنها را دید که سرش را با خنده تکان می داد. زنی که درشت‌تر بود داشت با هیجان چیزی را تعریف می‌کرد و زنی که می‌خندید داشت با تکان دادن دست از او خواهش می‌کرد بس کند. هاتسن شروع به جویدن انتهای انگشت شستش کرد. عادتی عصبی که هر چه تلاش می‌کرد نمی‌توانست از آن دست بکشد و بیشتر از همه از کبودی پوست جویده شده‌ای که آثارش جا می‌ماند بیزار بود. این بار به خود اجازه داد به این کار ادامه دهد. اندکی بعد لیلا کنارش آمد و مقابلش ایستاد. جوری که جز صورت دختر جایی را نمی توانست ببیند. دختر به او تکیه داد و گونه‌اش را بوسید. اما تنها چیزی که ذهن او را پر کرده بود دفتر خالی مدیر بود. جایی که بایست تکیه بر صندلی‌اش می داد و کمرش را صاف می کرد و توی چشمهای مدیر زل می زد و با اعتماد به نفس از علاقه و تلاشش به ادامه تحصیل در این رشته می گفت. همان کارهایی که در اینترنت سرچ کرده بود و باید انجام می داد. کمی بعد رو به لیلا گفت: بریم، باید به پدرم بگم. چشمهای لیلا تنگ و باریک شد، جوری که فقط او می توانست عنبیه سبز رنگش را ببیند و مردمک سیاهش را که با موهایش هم رنگ بود. چشمهایش را به زمین دوخت و به خطی تمرکز کرد که حد فاصله بین آسفالت و زمین چمن بود و یاد قصه دو گروه مختلف مورچه‌ای افتاد. راه افتاد سمت خودرو و در را باز کرد و پشت فرمان نشست. لیلا هنوز سر جایش بی حرکت ایستاده بود. موتور را روشن کرد. لیلا با قدم‌های آهسته راه افتاده بود و هنوز سوار خودرو نشده بود. وقتی داخل آمد، فضای شکننده و سنگینی میان هر دو برقرار شد. هر دو ساکت بودند و تنها صدایی که شنیده می‌شد، صدای خودرو بود و صدای ترمزی که هر جا هاتسن می‌پیچید به گوش می‌رسید. چیزی که واضح بود این بود که اگر هر کدام حرفی می‌زدند و این سکوت شکسته می‌شد، چیزی بینشان فرو می‌ریخت. آینه جلو را جوری به سمت راست تنظیم کرده بود که مجبور نشود سمت دختر نگاه بیندازد. بی‌حوصله رانندگی می‌کرد. با شتاب و سرعت، ترمزهای آنی و ناگهانی و دور زدن‌ها و پیچش‌های تشنجوار. صدای پدر در سرش می‌پیچید که می‌گفت: رانندگی با عصبانیت خطرناک‌ترین اتفاق توی جاده است.
داستان ادامه دارد.